سلام خدمت دوستان عزیز، ادامه میدیم کتاب انسان 250 ساله رو بعد از دوران امام سجاد علیه السلام که یکی از سخت‌ترین دوران‌های شیعه در طول تاریخ بوده، که به گفته خود امام سجاد تو کل حجاز دوستان و علاقه‌مندان به ما به 20 نفر هم نمی‌رسید. بعد از شهادت امام حسین به همچین دورانی می‌خوره شیعه و زحمت‌های امام سجاد، کادرسازی امام سجاد شرایط رو کم کم تغییر میده و به یه جایی میرسونه که خب دوران امام باقر و دوران امام صادق شرایط آماده میشه برای اینکه مکتب اسلام تدوین بشه. ما اکثر احادیثی که داریم از امام باقر و امام صادق علیه السلام استش که اینا همش از دوران امام سجاد پایه‌گذاری شد. یعنی بی‌انصافیه که ما شاگرد پروری امام باقر و امام صادق رو ببینیم و نبینیم که امام سجاد این زمینه رو آماده کردن با مطالبی که حالا تو جلسات قبل خدمتون عرض شد. اما بعد از آقای امام سجاد تو دوران امام باقر چند تا اتفاق میفته که روند رو عوض میکنه، یعنی شرایط آماده میشه برای اینکه اهل بیت بتونن کارهایی انجام بدن که شاید تا قبل از این زمینش نبوده. تو زمینه امام باقر آقا میفرمان دو تا نکته هستش که خیلی مهمه. یکی بحث مبارزه با تحریف معارفه. امام باقر با تحریف معارف مبارزه میکردن. چرا؟ چون ببینید خلیفه‌ای که اون زمان بوده این خودش رو جانشین پیغمبر میدونسته دیگه. خب خودش هم برای اینکه بتونه این زمامداری و قدرتش رو ادامه بده نیاز به این داشتش که به اسلام وصل کنه خودشو. خودشون که هیچی نمیتونستن از اسلام، فقها علمای واقعی هم اسلام واقعی رو اگه میخواستن برای اینا تبیین بکنن به ضررشون میشد، چون که اسلام واقعی همه کارهایی که اینا میکردن رو چیکار میکرد؟ طرد میکرد، رد میکرد، ظلمی که میکردن، فامیلوازی که میکردن، ثروتی که جمع میکردن، چی کار بد میکردن؟ بعد یه کسایی رو میوردن دور خودشون اسلام رو اونطوری که اینا میخوان براشون تحریف بکنن، اسلام رو کوچیک بکنن. حالا کار امام باقر چیه؟ امام باقر اینه که نذار ذهنیت مردم به اسلام عوض بشه. اولین قدم اینه که ذهنیتی که دارن علیه اسلام شکل میدن نباید شکل بگیره به طور کامل. یه مبارزه فرهنگیه که ذهنیت و فرهنگ حاکم بر مردم رو عوض کنه تا چه اتفاقی بیفته. تا اگر امام باقر، اگر امام صادق، اگر اهل بیت میخوان حکومت تشکیل بدن بتونند، مردمی که ذهنشون غلط شده که دیگه نمیتونن همراهی بکنن با اسلام واقعی. وقتی اسلام رو یه چیز دیگه‌ای دارن میبینن که دیگه نمیتونن همراهی بکنن با اسلام واقعی. این یه کاری بود که آقا امام باقر انجام دادن. یه مطلب دیگه‌ای هم که بود بحث تشکیلات بود. آقا خیلی اصرار دارن به این بحث تشکیلات. حالا تو دوران امام باقر امام صادق کاملا توضیح میدیم خدمتون که منظور از این تشکیلاتی که اهل بیت آماده میکردن چی بوده. ببینید یه مثالی آقا میزنه، خیلی مثال قشنگه. فرمان که شما یه باغبونی رو در نظر بگیرید، میخواد یه جای سرسبز بکنه، این اگه همینطوری بذر رو بپاشه رو زمین، همینطوری بذر رو بپاشه، این ور بپاشه، اون ور بپاشه، جلو بپاشه، عقب بپاشه، این بالاخره سبز میشه. ولی خب چه سبز شده؟ یه تیکه سبز، یه تیکه خشک، یه جا خشک میشه، یه جا فوری خشک میشه، یه دیرتا، یعنی یه چیز به درد نخوری وجود میادش. اما یه موقع از یکی میاد برای این سبز شدنه تضمینای کافی درست میکنه، میاد سرزمینای مستعد رو پیدا میکنه، رسیدگی میکنه، قسمت بندی میکنه. آقا نگاهشون اینه، میگن اهل بیت اینطور اسلام رو گسترش میدن. اینطور نبود که همینطوری حالا هر کیو دیدن بشه اسلامی عرضه بکنن و به این بگیم به اون بگیم. نه، باید تشکیلاتی بوده. تا جایی که شواهد بیارن برای این تشکیلات، میگن نگاه کنید مثلا بعضی از اصحاب امام باقر به اصحاب سر شناخته می شدن. به اصحاب سر شناخته می شدن کسایی مثل جابر ابن یزید جوفی، خود جابر جوفی، اینا اصحاب سر بودن، رازدارای امام باقر بودن. یعنی چه رازی بوده؟ یعنی خب یه مطلب خاصی این وسط هستش. بعد از اون طرف نگاه میکنیم اسلام به یه جاهایی گسترش پیدا میکنه، اونم اسلام شیعی که اصلا دوردست از قلمرو کشور اسلامی، مرکز حکومت، تو خراسان میره، فقط تو مدینه نیست، تو کوفه هم از بخشای جدیدی از جهان اسلام هم راه میشن. با این چطور بوده؟ این بجز با یه تشکیلات قوی، بجز با این نفرات سازمان یافته‌ای که با امام همراه بودن شکل میگیره. مثلا همین اصحاب سر امام، همین جابر وقتی میرسه به فکر کنم کوفه بوده، داشته میرفته یا داشته مدینه میرفته یا داشته کوفه میرفته، دستور میرسه از طرف امام بهش که سوار چوب شو، خودتو به دیوونگی بزن، نی سواری کن و دیوونگی بکن. این خودشو به دیوونگی میزنه. همون موقع هم یه نامه میرسه از طرف حکومت به فرماندار اونجا که جابر رو بکشید. بعد به حکومت پیام میدن که آقا جابر دیوانه شده. بعد میگن الحمدلله که ما از کشتنش معاف شدیم. چرا دستور کشتنش رو میدن؟ من چیکار کرده بوده؟ این یعنی اینا یه بوایی هم میبردن از تشکیلاتی که هستش، از کارهایی که دارن میکنن اهل بیت. زمان امام باقر، امام باقر رو به شام احضار میکنه هشام. هشام امام رو احضار میکنه و بنا به اینه که امام رو تحقیر بکنه توی جمع، که امام شروع میکنه صحبت کردن. صحبت امام کل مجلسشون رو به هم میزنه. حضرت میفرمایند که به کجا میروید ای آدم ها؟ چه سرانجامی برایتان در نظر گرفتن؟ به وسیله ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت کرد، به دست ما نیز هدایت خواهد بود که مهر پایان به کار شما میزنه. اگر شما را امروز دولتی مستعجل است، ما را دولتی دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما کسی را دولت نیست. یعنی قدرت دست ما میفته، رجز قدرت میخونه امام جلوه شام. ما ایم اهل عاقبت که خدا فرموده عاقبت متعلق به صاحبان تقوا است. بعد هشام دستور میده امام را به زندان بندازن و امام هم به زندان هم که میره هم زنجیری های خودش هم بندی های خودش را تحت تاثیر میذاره. یه کاری میکنن که دستگاه خلافت اصلا گیج میشه، نمیدونه چی کار بکنه. و اینا دنبال این میفتن که نقشه قتل امام رو بکشن. خب ببینید اصلا تمام اهل بیت ما سر همین موضوع، سر همین موضوع که دنبال حق بودن، مبارزه میکردن با حکومت ها، کشته میشدن. تا جایی که اصلا اینا وقتی نقشه قتل امام رو میکشن، امام وقتی داره برمیگرده یه کاری میکنن که امام از تشنگی گرسنگی بمیره. مفصل ماجرایی که برای امام باقر پیش میاد که امام باقر مردم رو آگاه میکنه، امام رو سیراب میکنن، امام باقر علیه السلام رو، و بعد از اون اون کسی که امام رو کمک کرده رو میکشنش. بله، حتی اصلا اهل بیت انقدر تو این بحث تشکیل حکومت جدی بودن که زمان تعیین میکردن براش. فهمیدم که از امام باقر شنیدم که خدا برای تشکیل حکومت علوی سال 70 رو معین کرده بود. چون حسین کشته شد، خدا بر خاکیان خشم گرفت، پس آن را تا سال 140 به تأخیر انداخت. بعد من برای بعضی از دوستان گفتم، سر رو رفتن فاش کردن، دیگه خدا تا موقعی که معلوم نیست عقب انداخت این موضوع رو. یعنی اینقدر جدی بوده بحث پرداختن به حکومت. بعد نگاه میکنیم میبینیم که امام باقر وصیت میکنه به امام صادق 800 درهم کنار میذارن که در طول 10 سال مجلس عزاداری توی منا برای امام باقر گرفته بشه، جایی که محل اتراق حجاجه، جایی که آشنایی و گفتگو اینا همه جا بیشتر، یعنی بزرگترین رسانه و بازدید کننده رو اونجا داره جهان اسلام. برای امام باقر مجلس عزا بگیرن. خب این مجلس عزا گرفتنه سوال ایجاد میکنه برای مردم دیگه، کشته شده، چرا کشته شده، چیکار کرده، دعوتی داشته، دایه‌ای داشته، برای خلافت خطری داشته. اصلا دنبال اینه امام باقر که این سوالات رو ایجاد بکنه. این سوالات رو ایجاد بکنه برای مردم. مطلب بعدی، بعد از دوران امام باقر علیه السلام که به دوران امام صادق میرسیم، دیگه اینجا آقا میفرماین که امام آماده این بود که تو ضعفی که حکومت بنی امیه پیدا کرده، هر روز یه دولتی عوض میشه، جمع و جور بکنه فضا رو و قیام بکنه و حکومت رو به دست بگیره. یعنی سه بُعد داشته زندگی امام صادق علیه السلام: یکی بحث علمی، یکی بحث مبارزه امام، یکی هم بحث تشکیلاتی که امام صادق داشته. طبری تاریخ نگار معروف میگه که 10 سال اول امامت امام صادق ایشون با بنی امیه میجنگید. یعنی صریح بوده، علناً در جنگ و مبارزه بودن. امام صادق توی جمعیت میمدن اعلام میکردن که ای مردم، امروز امام و حاکم به حق جعفر ابن محمد است و نه حاکم اموی. یعنی صراحتاً دعوی حکومت میکردن حضرت. خود حضرت برای مردم صحبت میکردن، میفرمودن که رسول خدا هم پیغمبر و امام بود، بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب، بعد علی حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی و بعد اون من. خیلی آقا میفرمان خیلی جرأت میخواست، این حرف عادی نبود، حرف ساده‌ای نبود، این بزرگترین اعلام مخالفت بود. این همردیف پیغمبر خودشون رو قرار میدادن امام صادق و آماده این بودن که یه کاری بکنن که حکومت به دست بگیرن، که حالا با اون مکری که بنی عباس به کار میبرن حکومت رو میگیرن از امام. یعنی این سه بُعد رو ما توی زندگی امام صادق میبینیم: تبلیغ و تبیین مسئله امامت، تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی، تفسیر قرآن با بینش شیعی، و وجود تشکیلات پنهان. یه تشکیلات پنهانی هم وجود داره. نگاه میکنیم مثلا توی یکی روایت هستش که توی عرفات همه اونجا هستن، این گسترده ترین وسیله ارتباط جمعی جهان اسلام اون موقع. راوی میگه من دیدم امام بین مردم ایستاد، با صدای هرچه بلندتر در همه جا و در همه گوشها تنین بیفکند و به وسیله شنوندگان به سراسر اسلام پخش شود. پیام خود را 3 مرتبه گفت، روی به طرف دیگر گردان و 3 مرتبه گفت، باز به سمت دیگر و باز همان پیام. یعنی چند بار چرخید، اون 12 مرتبه گفت این جمله را. چی؟ ایها الناس، ان رسول الله کان الامام، پیغمبر امام و پیشوا بود، ثم کان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، بعد اون من. یعنی آی مردم، من الان جانشین پیغمبرم، من الان باید تبعیت بشم، نه بنی امیه، نه بنی عباس. شما نگاه میکنید میبینید توی این دوران که راویان شیعی به خراسان میرسن، به سیستان میرسن، به بصره، به یمن، به مصر، خب اینا تصادفی پیش اومده، این یارانی که به سراسر جهان اسلام رفتن اتفاقی بوده یا نه یه دستی پشت ماجراست؟ آقا اینطور میفرمند: آیا بدون وجود یک شبکه تبلیغاتی قوی ممکن است آل علی در نقاطی چنان دوردست و ناآشنا چنین محبوب و پرجاذبه باشند؟ اصلا ممکنه؟ حالا بعضی آقا میفرمان که شاید بعضی سوال بکنن که آقا چرا اسمی از این تشکیلات امام نیست تو تاریخ، صراحتا اسمی نیومده. آقا میفرمان خب طبیعی نیومده، به خاطر اینکه اصل شیعه اصل تقیه است، نباید این علنی میشده این قضیه. شما بعد از شواهد و قرائن بفهمی که همچین چیزی وجود داشته، وگه نه اگه قرار بود علنا همچین چیزی اون زمان وجود داشته باشه که خب حاکمیت باش مبارزه میکرد، اجازه نمیدادن اتفاق بیفته، اصلا اجازه نمیدادن که شیعه تشکیلات داشته باشه در کل جهان اسلام، به هیچ عنوان اجازه نمیدن. و ما آقا میفرمان توی بطن حوادث ظاهرن سادهی که نظر بیننده را جلب نمیکنه، با دقت و تأمل باید بفهمیم که آقا یه تشکیلاتی پنهان در خدمت و تحت فرمان ائمه، مسلمه وجود یه همچین تشکیلاتی. از گسترش اسلام، از برخورد حکومت، از کنار هم گذاشتن اینا از نوع کنشگری اهل بیت اینا به دست میادش که آقا قطعا یه تشکیلات پنهانی این وسط هست که قرارم نیست اسمی ازش برده بشه، قرارم نیست تو بوقو کرنا بشه، که تو دوران امام باقر امام صادق این به اوج خودش میرسه. حتی امام صادق یه دورانی توی زندگیشون تبعید میشن، دوران تبعید هم داشتن آقا امام صادق علیه السلام. جلسه قبل عرض کردم خدمتون آقا امام سجاد قول و زنجیری که بعد از عاشورا، چند سال بعد از عاشورا با قول و زنجیر به شام برده میشن قطعی تر تا قول و زنجیری که بعد از دوران اسارت از کربلا به شام برده میشن، که اینا رو با دقت به تاریخ به دست میاریم. حالا ایشالله جلسه بعد ادامه میدیم، به دوران امام کاظم میرسیم ایشالله. در پناه قرآن باشید. یا علی مدد.